به نظر نمیرسه که ویروس کرونا به این زودی ها دست از سر مردم جهان برداره. گفته میشه که ممکنه تا ماها این ادامه پیدا بکنه و واکسنش هم به این زودی ها شاید اختراع نشود. با توجه به این وضعیتی که وجود داره، خب مدت هاست که این شعار در خانه بمانیم رو مسئولین گفتن و مردم هم تا حدود قابل قبولی این رو توجه کردن. در عیدشون واقعا ما یکی از بی‌نظیرترین عیدها رو داشتیم که بی سابقه بود در شاید تاریخ کشور. مردم تا حدود زیادی تبعیت کردن، ولی حالا با توجه به اینکه این بیماری ممکنه ادامه دار باشه، حالا مشخص نیست تا تابستان تا حتی بیشتر، به نظرتون تا چه زمان مردم باید این شعار در خانه بمانیم رو بهش تعهد داشته باشن؟ به هر حال خب مردم کسب و کارهایی دارن یا بحث تفریحشون هست، یک وضعیت عادی اجتماعی رو میخوان بهش برگردن، تا چه زمانی شو؟ چون الان شما دارید تاکید میکنید که همچنان مردم پایبند این شعار در خانه بمانیم باشن، تا چه زمانی مردم باید تمکین بکنن؟ تا زمانی که مثلا یک وضعیت عادی رو مسئولین اعلام بکنن؟ خب این وضعیت عادی ممکنه ماها اعلام نشه.
سوال خوبی رو مطرح کردید، شاید سوال خیلی از هموطنان عزیزمون هم باشه. ببینید، کرونا ویروس یا کووید 19 یک بیماری نوپدیده، به این معنا که قبلا با توجه به نو بودن، جدید بودن عامل بیماری‌زا و این ویروس، مواجهه‌ای انسان‌های روی کره زمین با این ویروس از قبل نداشتن، پس مقاومتی هم در بدن اونها ایجاد نشده. همه ما انسان‌ها در مقابل این ویروس تجربه مواجهه نداشتیم و چنانچه برخورد پیدا بکنیم احتمال بیماری و سرایت عفونت به ما وجود داره. ما در برخورد با این بیماری دنبال چه هستیم؟ اگه قراره که این بیماری مهمان همیشگی ما باشه، پس در بحث مبارزه با بیماری چه هدفی رو دنبال میکنیم؟ مهمترین هدفی که در شرایط فعلی ما دنبالش هستیم اینه که شیب یا درجه زاویه درجه سرایت بیماری در جامعه رو کاهش بدیم، به این معنا که سرعت انتشار و ابتلا و سرایت بیماری در جامعه در واحد زمان کاهش پیدا بکنه. همه عزیزان میدونن که در هر کشور ظرفیت یا خط پایه خدمات سلامت یک آستانه محدودی داره. نیازهای جامعه اگر در زیر این خط یا آستانه اتفاق بیفته، سیستم سلامت، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی این تاب‌آوری رو داره که خدمات استاندارد رو به تقاضایی که ایجاد شده ارائه بده و سلامت عزیزان رو بتونه تأمین بکنه. اما اگر این آستانه شکسته بشه، میزان تقاضا بیش از ظرفیت ارائه خدمات باشه، مسلماً تبعات بیماری، عوارض بیماری، مخصوصا مرگ و میر در اثر بیماری ممکنه به شکل فزاینده افزایش پیدا بکنه. پس مهمترین هدف ما در درجه اول اینه که موارد ابتلا به بیماری در واحد زمان به حداقل برسن که سیستم بهداشتی و درمانی کشور با تاب‌آوری که دارن بتونن پاسخگو باشن.
بله.
شکر خدا ظرفیتی هم که در کشور فراهم شده تا کنون، با توجه به اینکه موارد بیماری هم تا حدود زیادی این شیب کاهش پیدا کرده، الان چیزی حدود 30 تا 50% برابر فرمایشی هم که جناب آقای وزیر آقای دکتر نمکی داشتن از تخت‌های بیمارستانی فعلا رزرده. اما اگر خدای نکرده با بی‌احتیاطی و بی‌مبالاتی مردم در رفتارهای بهداشتی خودشون ما مجددا شاهد افزایش سرعت انتشار بیماری باشیم، شاید این 30 تا 50% یک وقت خدای نکرده پاسخگو نباشه. این مهمترین هدف ماست. هدف دوم اینه که ارتفاع این موج در جامعه کاهش پیدا بکنه، در مجموع تعداد افراد کمتری مبتلا بشن به این بیماری، تا زمانی که انشالله در آینده ای نه چندان دور که حداقل چیز حدود 1 سال یا بیشتر طول میکشه، دسترسی به واکسن مؤثر در تولید انبوهش امکان پذیر باشه، مثل واکسن آنفولانزا این امکان وجود داشته باشه افراد در معرض خطر و در معرض تماس واکسینه بشن. بحث بعدی مدت زمانیه که ممکنه این بیماری در جامعه حضور داشته باشه که با اقدامات کنترل ما میتونیم این مدت زمان رو کاهش بدیم و افراد، جامعه بتونه زودتر به شرایط قبل از کرونای خودش برگرده و فعالیت‌های طبیعی خودش رو داشته باشه.
بله.
و نهایتاً عوارض و تبعات بیماری در چهارمین هدفی که داریم کاهش پیدا بکنه که مهمترینش مرگ و میره. و اینها همه اینها، تمام این اقدامات پاشنه آشیلش برمیگرده به رعایت و مشارکت خوب مردم. شکر خدا مردم ما نشون دادن در برخورد و در مقایسه با بقیه کشورهای دنیا، حتی کشورهایی که ادعای توسعه یافتگی و فرهنگ رو دارن، مردم ما نشون دادن که فرهنگ ایرانی اسلامیشون بسیار ریشه داره و در بحث سلامت مردمی هستن سلامت دوست با مشارکت بسیار بالا. و شکر خدا تا الان قدم بزرگی برداشتیم، اما این قدم بزرگ به معنی رسیدن به هدف نیست. ما نیاز داریم هموطنان عزیزمون کماف سابق توصیه های ما رو جدی بگیرن، اقدام بکنن، عمل بکنن به توصیه ما که انشالله بتونیم خدمتگزارای این عزیزان گوشفید باشن و بتونیم انشالله خبر خوبی رو در بحث کنترل بیماری به زودی زود انشالله خدمت شما.
سپاس فرمان های دکتر رفانی. ما قدردان زحمات همه شما جهادگران حوزه سلامت کشور هستیم. انشالله با لطف خدا و کمک های شما و لطف مردم و همکاری که مردم میکنن، انشالله در اسرع وقت سایه این ویروس منحوس از سر این مردم رفع بشود انشالله. خیلی متشکرم از لطفتون، با تو خداحافظی میکنم.
بنده هم از شما و همکارانتون نهایت استفاده و تشکر رو دارم.
خدا نگهدار. با دکتر حسین عرفانی صحبت میکردم در خصوص راهکارهای جلوگیری از عادی شدن شرایط کرونایی برای مردم. ایشون رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت بودن. دوازده و 37 دقیقه اینجا استودیوی شبکه رادیو گفتگوست و شما شنونده برنامه رویداد هستید. بریم سراغ موضوع بعدیمون که تم بین‌المللی داره در خصوص شکست عربستان در یمن و تلاشا برای خروج از این کشور به بهانه کرونا صحبت می‌کنم با آقای دکتر سید محمد امین آبادی. ایشون کارشناس مسائل منطقه‌ای هستن. آقای امین آبادی اگر صدای بنده رو دارید سلام بر شما.
بله منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
متشکرم. آقای امین‌آبادی خب مستثار هستید و شنوندگانم هم که علاقمند مسائل سیاسی هستن میدونن که سالهاست عربستان وارد جنگی شد که تصور میکرد شاید چند هفته این جنگ رو تمام بکنه، اما الان چند سال گذشته و ما یک کشور تخریب شده رو داریم در یمن و عده زیادی که به خاک و خون کشیده شدن و یک فاجعه انسانی که به بار آمده و از اون طرف هم شاید پرستیژ نابود شده ی عربستان و هزینه های بسیار هنگفت و شاید پیروز این جنگ کشورهایی باشن که قیمت های هنگفتی تسلیحات به عربستان فروختن. در این زمینه به نظر میرسه که عربستان رفته رفته به دنبال بهانه هایی میگرده، حالا کرونا یا بهانه های دیگه، برای خروج از باطلاق یمن. حضرت عالی وضعیت رو چگونه تحلیل میکنید؟
بله بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید عربستان فروردین 1394 جنگ یمن رو با دو هدف اصلی آغاز کرد. یک نابودی انصارالله، جنبش انصارالله. دوم بازگردوندن عبدالرب منصور هادی رئیس جمهور طرفدار خودش تو یمن. الان 1399 هستیم، یعنی در واقع وارد ششمین سال جنگ یمن شدیم. برهن حالا من یه سیر حوادث رو میخوام توضیح بدم که برسیم به اینجا که چرا عربستان به دنبال خروج از یمن به بهانه کرونا و شاید سایر مسائل. عربستان تو چند حوزه مختلف دچار شکست راهبردی تو یمن شده. از لحاظ نظامی قرار بود ظرف 3 هفته جنگ تو یمن تموم بشه، منصور هادی برگرده و انصارالله نابود بشه. الان در ششمین سال جنگ یمن ما شاهد تأسیسات نفتی راهبردی عربستان مثل آرامکو رو داریم که انصارالله با هم پهپاد و موشک حمله کرد. هزاران مزدور یمن سعودی طی یک سال اخیر کشته، زخمی و دستگیر شدن و غنایم زیادی انصارالله به دست آورده، جنبش مردمی انصارالله. تو حوزه سیاسی عربستان قرار بود که انصارالله رو نابود بکنه، ولی در نهایت مجبور به مذاکره و گفتگو با این جنبش شد. در سطح منطقه و نظام بین الملل هم از لحاظ سیاسی عربستان نتونست نه تو منطقه و نه تو عرصه بین المللی متحدینی برای خودش تو این جنگ یمن دست و پا کنه. از لحاظ اخلاقی حملات به غیر نظامیان، مدارس، بیمارستان‌ها، زیرساخت‌های یمن، آثار باستانی، مساجد و کشتار هزاران زن و کودک یمنی باعث نابودی به چی عربستان هم تو جهان اسلام و هم تو نظام بین‌الملل شده به خاطر همین فاجعه انسانی. به خاطر بود اقتصادش هم شما توجه بکنید، کسری بودجه شدید عربستان به دلیل هزینه‌های هنگفت نظامی که تو این 6 سال گذشته متحمل شده. همین ها رو بذارید کنار، این تحولات جدید که طی یکی دو ماه اخیر هم که شده مزید بر علت هست. آزادی الحزم، مرکز استان الجوف که منابع سرشار نفتی یمن در اونجا واقع شده، پیشروی گسترده نیروهای انصارالله در استان راهبردی معرب که این استان علاوه بر این که پایتخت اقتصادی یمن هست، مرکز فرمانده ائتلاف سعودی تو یمن هم به شمار میاد، اعلام وفاداری قبایل معرب به انصارالله، همین ها باعث شده که عربستان به دنبال خروج آبرومندانه از اون چیزی که تو ادبیات راهبردی ما میگیم فیس سیوینگ سولوشن، خروج آبرومندانه. این کرونا بهانه ای شده که این عربستان این مسئله رو بخواد حل و فصل بکنه.
بسیار عالی. آقای امین‌آبادی، حالا به نظرتون وضعیت آینده رو چگونه تحلیل میکنید؟ به نظرتون آیا عربستان حاضر خواهد شد این شاید ننگ رو بپذیره و بدون هیچ گونه دستاورد مشخصی؟ چون ببینید از این نکاتی که شما گفتید عملا هیچ کدومش محقق نشده، نه عرب نه انصارالله از بین رفته، نه عبدالرب منصور هادی برگشته به یمن، بنابراین هیچ گونه دستاوردی عربستان نداشته. حالا خروج با این وضعیت از یمن بدون هیچ گونه دستاورد آیا اصلا برای عربستان قابل قبول خواهد بود؟ با این تفاسیر آیا به نظرتون عربستان حاضر است که خارج بشه از یمن؟
ببینید تو ادبیات امنیتی یه بحثی هست به اسم معمای امنیت. این مورگنتا تو کتاب سیاست بین ملت ها میگه که هرگز نباید دولت ها خودشون رو در وضعیتی قرار بدن که عقب نشینی از اون وضعیت به منزله از دست رفتن اعتبار و حیثیتشون تلقی بشه. عربستان در این شرایط تو این وضعیت گیر کرده، نمیتونه جنگ رو ادامه بده، نمیتونه جنگ رو بدون دستاورد ملموسی تموم بکنه. به خاطر همین میگن که الان روزها و هفته‌های اخیر، روزهای اخیر به خصوص، این کرونا رو بهانه کرده که میخواد یک وجهی آبرومندانه به این قضیه بده. منتها این باز الان یکی دو روز اخیر برخی از خبرگزاری اعلام کردن که مثل رویترز عربستان در پایان دادن به جنگ یمن جدی هست، اما موضوع این هست که پایان جنگ یمن بدون لغو محاصره هوایی و دریایی یمن و بدون اینکه حملات متوقف بشه عملا کار عبث و بیهوده یا اون چیزی هست که فقط در عرصه سیاسی و تبلیغات دیپلماتیک ظاهرا عربستان فقط طی این یکی دو روز اخیر دنبالش بوده و این تو صحنه عمل زیاد به منصه ظهور نرسیده.
بله، بسیار متشکرم. و در نهایت به نظرتون نقش ایران تو این زمینه میتونه چه باشه؟ فقط خیلی کوتاه، چون ما دیگه داریم پایان این زمان نزدیک میشیم، نقش ایران تو این زمینه به نظرتون در حمایت از انصارالله میتونه باشه برای تسریع خروج عربستان از منطقه؟
ببینید، ما جمهوری اسلامی ایران همواره اعلام کرده که طرفدار مذاکرات گروه‌های یمنی هست و اون گروه‌های یمنی به هر نتیجه‌ای هم برسن ما قبول. ما از اول مخالف جنگ یمن بودیم، از اول مخالف لشکرکشی نظامی عربستان به یمن بودیم و بارها هم اعلام کردیم که حاضریم در راستای مذاکرات بین گروه‌های یمنی همه تلاش ها و امکانات دیپلماتیک و سیاسی خودمون رو به کار بگیریم و الان هم آماده هستیم که این گفتگوها رو حمایت و پشتیبانی بکنیم. منتها بدون عرض کردم هم این طی یک دو روز اخیر هم جنبش انصارالله گفته که مذاکرات باید با لغو محاصره و پایان حملات انجام بگیره.
بله، بسیار.
بعد مذاکرات در این فشار نظامی و ادامه این محاصره غیر انسانی و غیر اخلاقی عملا عبث و بیهوده خواهد بود.
متشکرم آقای امین‌آبادی، ان شاء الله همونطور که فرمودید خیلی سریعتر این بحران انسانی و این فاجعه حل بشه و شاهد آزادی کامل یمن باشیم. خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه. خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
در خصوص وضعیت عربستان و حضورش در یمن و تلاش برای خروج از این باتلاق صحبت کردم با آقای دکتر سید محمد امین‌آبادی، کارشناس مسائل منطقه‌ای. شنوندگان عزیزی، یه بار دیگه خدمتتون عرض می‌کنم با نصب اپلیکیشن ایران صدا روی گوشی‌های تلفن همراهتون میتونید شنونده برنامه‌های رادیو گفتگو از جمله برنامه رویداد باشید. همچنین کانال 212 تلویزیون رادیو نما رو هم فراموش نکنید. میتونید به صورت هم صوتی و هم تصویری بیننده و شنونده برنامه‌های ما باشید. متشکرم. و اما میرسیم به آخرین موضوع برنامه رویداد امروز. در خصوص میزان و ابعاد وام حمایتی دولت به یاران بگیران با شما صحبت خواهیم کرد. میدونید که وضعیت کرونا منجر شده که در معیشت مردم و در کسب و کارها بسیار بسیار مشکلات ایجاد بشه. خب مردم دچار مشکل هستن و از این جهت لازم هست که دولت حمایتی بکنه. طرحی هم اندیشیده شده برای اعطای وام‌های حمایتی به یاران بگیران که در خصوص چند و چونش، این که این یارانه چگونه خواهد بود، این وام حمایتی و چگونه پرداخت میشه، به چه کسانی پرداخت میشه، صحبت میکنم با آقای حسین میرزایی. ایشون سخنگوی ستاد اجرایی تفسیری 14 هستند که مسئول همین مسئله هستند و در این خصوص اطلاعاتی رو قرار هست که به شما شنوندگان عزیز ارائه بدن. آقای میرزایی سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم. فقط نکته عرض کنم این که ما از شهریور سال گذشته تحت حالا عناوین مختلف خدمت مردم بودیم. گاهی وقت معیشتی بوده، گاهی وقت تفسیر 14 بوده. به جهتی که تداخل پیام شکل نگیرد، فعلا برای این موضوعاتی که به فوریت مصوب می‌شود، معمولا یک ستادی، یک مجموعه شکل می‌گیره تحت عنوان تسهیلات حمایتی کرونا. تحت این عنوان خدمتون هستم.
پس شما الان سخنگوی ستاد تسهیلات حمایتی کرونا.
آره سخنگوی رو نگیدی. حالا در خصوص تسهیلات حمایتی کرونا توضیحات و سوالاتی که مردم مد نظرشون خدمت شما.
خیلی هم عالی. خب در همین زمینه آقای میرزایی عزیز برای شنوندگان ما توضیح بفرمایید. به هر حال مردم منتظر هستند که این بحث‌های حمایتی اعطا بشه، چون واقعا دچار مشکل هست. معیشت بخشی از جامعه که تعطیل شده کسب و کارهاشون طی مدت زیادی هست و نتونستن به هر حال درآمد قابل توجهی داشته باشن. چشمشون به این حمایت‌های دولت هست. بفرمایید که چه طرح‌های اندیشیده شده و این طرح‌ها چگونه قرار است که اجرا بشه، به چه کسانی تعلق بگیره. بفرمایید برای شنوندگان ما.
ببینید اول تصمیماتی که در واقع گرفته میشه، خب هم شخص آقای رئیس جمهور درگیر هستن، هم در واقع ستاد ملی مقابله با در واقع کرونا و تصمیمات مختلف گرفته میشه. این تصمیم که در واقع یک تسهیلات، یک وام قرض‌الحسنه یک میلیون تومانی به خانواده‌های یاران بگیر داده بشه، تصمیمی است که گرفته شد و بحث اجرایش به در واقع وزارت توانکار رفاه اجتماعی واگذار شد. بحث مدیریت پرداختش به سازمان هدفمندی یارانه ها و بحث ارتباطات و کامیونیکیشن، این که پیامک ارسال و دریافت میشه، به وزارت ارتباطات. یک تقسیم کار شکل گرفته و در واقع کار داره پیش میره.
موعد پرداختش اطلاع دارین آقای میرزایی؟
عرض میکنم که مطمئن به ترتیب. قدم اول این هستش که انشاءالله اول ما حدود 25 میلیون و 100 هزار در واقع کد ملی سرپرست خانوار را از سازمان هدفمندی یارانه ها دریافت کردیم، در اختیار در واقع وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دادیم. وزارت ارتباطات از امشب تا انتهای هفته پیامی رو برای در واقع خانوارها، برای سرپرست خانوار ارسال خواهد کرد. فقط دقت کنند سر شماره در واقع این پیامکی که ارسال خواهد شد v.refa هست. خب متن پیامم دقت کنن، چون متاسفانه تو این شرایط یه سری افراد به هر ترتیب تو بحث فیشینگ و کلاهبرداری فعالیت میکنن و مردم هم به هر ترتیب گرفتار هستن، خدا نکرده و گرفتارشون افزوده نشه. پس از سرشماره وی نقطه رفاه این متن سرپرست خانوار محترم در صورتی که متقاضی استفاده از بسته حمایتی دوران کرونا بر اساس شرط اعلامی دولت هستید، لطفاً تنها از خط تلفن همراه اصلی خود که مالک آن هستید کد ملی خود را به سرشماره 6369 ارسال فرمایید. یعنی اون ستاره 6369 مربع نیست، وقتی پیامک رو میزنن بالا بنویسن 6369. دقت داشته باشن، حتما باید سرپرست خانواری حداقل یک سیم کارت باید به نام خودش داشته باشه.
بله.
سیم کارت اعتباری هم هزینه نداره، نهایتا 5000 تومان در کمترین زمان ممکن میگیرن، چون تنها بستر ارتباط رسمی ما با سرپرست خانواره و علل قاعده اگر سرپرست خانوار کد ملی رو بفرسته به منزله پذیرش شرایط بازپرداخت دریافت و بازپرداخت در واقع خودکار اقساط این وام از یارانه دریافته. یعنی یک رضایت نامه رو حضوری باید میدادن، علل قاعده شرطش فراهم نیست، تعداد بالاست، به صورت سیستمی میدن. بنابراین با این منطق حتما باید سیم کارت به نام سرپرست خانوار باشه. این پیام تا انتهای هفته با این متنی که عرض کردم ارسال خواهد شد. دقت کنن در متن پیام هیچ لینکی وجود نداره، سرشماره رو دقت کنن حتما، و تا یک شنبه هفته بعد یعنی 31 فروردین مهلت دارن سرپرست خانوار شماره ملی خودش رو با خط تلفن همون که به نامش هست رو به 6369 پیامک کنه. این قدم اولی که افراد باید انجام بدن. دو تا چیز چک میشه تو سیستم، یکی این که این شماره تلفن همراه متعلق به سرپرست خانوار باشد، متعلق به اون کد ملی باشه، یعنی تطبیق کد ملی و شماره تلفن همراه، و بعد این کد ملی حتما سرپرست خانوار باشه. چک بعدی هم اینه که حتما در لیست یارانه بگیران باشند.
بله.
این که انجام شد ان شاء الله تو تدبیر بر این است که عرض میکنم در حوزه پرداخت عزیزان سازمان برنامه اظهار نظر و در سازمان هدفمند یارانه ها اظهار نظر خواهند کرد. تدبیر بر این است که انشالله اوایل ماه مبارک یا ترجیحاً قبل از ماه مبارک انشالله این به دست مردم برسه به لطف خدا.
پس تا اوایل ماه مبارک رمضان احتمال داره که واریز بشه به حساب
یارانه. اینطور که مطرح شده گفتم بله، جناب آقای نوبخت مطرح کردن که و آقای همتی رئیس کل محترم بانک مرکزی که قبل از در واقع ماه مبارک به دست مردم برسه طی 30 قسط 35000 تومانی، یعنی ترجیحاً حدود 4% کارمزد قرض الحسنه است، در واقع این رو بازپرداخت خواهند داد به صورت خودکار از یارانه کسب خواهد شد.
بسیار عالی، بسیار ان شاء الله.
فقط عرض کنم مراجعه حضوری مخصوصا در این شرایط به هیچ وجه وجود ندارد، هیچ سامانه‌ای برای این موضوع وجود ندارد، فقط همین مکانیزم ساده پیامک است، بسیار سهله و مردم نیازی است به بانک مراجعه کنن، نیازی است به وزارتخانه ها، سازمان ها، دستگاه دولتی مراجعه کنن، به هیچ وجه.
بله بسیار عالی. آقای میرزایی در خصوص استمهال وام های مردم، وام های قرض الحسنه، اینها هم استرداد شما مدخلیتی داره یا ربطی به شما نداره؟
نه ما یک ظرفیتی رو داریم جناب آقای سعیدی، درست
هست؟ بله
که سعیدی بزرگوار، ما یک ظرفیتی رو در وزارت رفاه ایجاد کردیم، پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان، که این پایگاه ظرفیتی داره که بر مبنای کد ملی یک استحقاق سنجی رو انجام بدیم. ما توی این مسیر داریم قدم برمی‌داریم که ان شاء الله حرکاتی که در و اقداماتی که در مجموعه‌های مختلف، بنیادهای مختلف مثل بنیاد در واقع برکت، مثل بنیاد علوی، در مجموعه‌های مختلف و حتی خیریه‌ها داره اتفاق می‌افته، بنا به تکلیف قانونی که ما داریم در بند ه تبصره 17 قانون بودجه سال 99 معظم هست که سرویس استحقاق سنجی رو بهشون
خدا به شما خیر بده.
عزیز شما
خیلی متشکرم، ان شاءالله که موفق و معید باشی. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خدا نگهدار.
خب آقای حسین میرزایی صحبت کردم، سخنگوی و عضو ستاد تسهیلات کرونا در خصوص میزان و ابعاد وام حمایتی دولت به یارانه بگیران کشور. شنوندگان عزیز و بزرگوار، به پایان وقت برنامه مجله خبری و تحلیلی رویداد امروز رسیدیم. بسیار متشکر که به سیاق هفته های گذشته ما رو شنیدید، به اتفاق همه همکارانم که زحمت این مجله رو کشیده بودن. با همه شما بزرگواران خداحافظی میکنم، با امید اینکه دوباره بتونیم خدمتگزارتون باشیم. خدا یار و نگهدارتون.
هموطنان گرامی، داریم نزدیک میشیم به هنگام اذان ظهر به افق تهران و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. خب عزیزان شنونده، آماده می شویم تا کلام خدا را بشنویم بر پایه نماز اول وقت و فریضه‌ای که برای همه ما خواهد داشت. گوش دل و جان می سپاریم به تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید و از همه شما مؤمنین و مؤمنات التماس دعا داریم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا قال أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا